ساعت 7 شب به وقت تهران است. از اینکه همچنان با رادیو آزادی هستید و با رادیو آزادی میمانید سپاسگزاریم. در اینجا توجه شما را به شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی جلب می‌کنم.
ملا عمر رهبر طالبان تصمیم گرفته است شهر قندهار را تحویل دهد. بر پایه اظهارات سخنگوی طالبان به خبرگزاری اسلامی افغان، ملا عمر در نتیجه مشورت‌هایی که با سران طوایف منطقه و نیز شورای علمای خود داشته است، به این نتیجه رسیده که برای جلوگیری از خونریزی و نیز رفع موانع خوراکرسانی به شهر در محاصره قندهار، این شهر را تحویل یکی از مجاهدان سابق به نام ملا نجیب الله بدهد. بنا به تصمیم ملا عمر، ملا نجیب الله والی شهر قندهار خواهد بود. بنابراین اظهارات تحویل قندهار طی 1 تا حداکثر 2 روز آینده انجام خواهد شد. کنتون کیت سخنگوی نیروهای ائتلاف ضد تروریسم گفت عده‌ای از رهبران ارشد طالبان خود را تسلیم کردند. کنتون کیت افزود بنابر گزارش‌هایی که از منابع مربوط در محل کسب کرده، مذاکرات بین رهبران طالبان با حامد کارزایی بر سر تسلیم شهر قندهار و پرهیز از خونریزی جریان دارد. حامد کارزایی از رهبران پشتون که در منطقه قندهار در وضعیت جنگی علیه نیروهای طالبان قرار دارد، توسط کنفرانس بن به ریاست دولت انتقالی افغانستان منصوب شد. مواضع طرفداران اسامه بن لادن در شرق افغانستان و منطقه غار تورابورا امروز هدف شدید حمله هوایی و زمینی آمریکا و نیروهای متحد مخالف طالبان قرار گرفت. گفته می شود که اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی در افغانستان در این منطقه مخفی است. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش می‌دهد که در اثر بمباران‌های مداوم این منطقه برخی مناطق جنگلی آتش گرفته است. شرق و جنوب جلال‌آباد در شرق افغانستان مواضع اصلی اسامه بن لادن و قندهار به عنوان آخرین پایگاه اصلی طالبان در افغانستان تنها مناطقی هستند که همچنان در برابر عملیات نظامی ائتلاف ضد تروریسم مقاومت می‌کنند. عبدالرشید دوستم میگوید به کابل نخواهد رفت تا زمانی که سهم بیشتری برای ازبک‌ها در دولت انتقالی افغانستان در نظر گرفته شود. عبدالرشید دوستم که در سمت فرماندهی نیروهای اتحاد شمال توانست شهر مزار شریف را به عنوان نخستین شهری که در سلسله شکست‌های 2 ماهه طالبان تسخیر شد تصرف کند، در شمار برخی از رهبران ارشد نیروهای متحد مخالف طالبان در افغانستان است که با برخی مصوبات کنفرانس بن مخالف است. عبدالرشید دوستم گفت تا زمانی که نظر او تأمین نشود، دولت انتقالی افغانستان را تحریم میکند. این دولت به ریاست حامد کارزایی از رهبران اکثریت پشتون افغانستان و زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل می شود. همچنین احمد گیلانی از طرفداران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان توافقات بن را غیر عادلانه خواند، ولی در این حال ابراز امیدواری کرد که لوی جرگه مجلس ریش سفیدان سنتی افغانستان بتواند نظر طرفداران پادشاه پیشین افغانستان را تأمین کند. روز گذشته در بن رهبران گروه‌های چهارگانه قومی افغانستان توافقنامه‌های نهایی ترسیم چشم‌انداز آینده افغانستان را زیر نظر سازمان ملل متحد به امضا رساندند. پارلمان قرقیزستان امروز استفاده نظامی ائتلاف ضد تروریسم از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را تصویب کرد. دولت آمریکا از دولت جمهوری قرقیزستان درخواست استفاده از پایگاه‌های هوایی این جمهوری را برای هدف‌های نظامی و کمک رسانی درخواست کرده بود و بعد دولت‌های ایتالیا، کانادا و فرانسه درخواست مشابهی را از دولت قرقیزستان مطرح کرده بودند. پیش از رأی امروز پارلمان جمهوری قرقیزستان، اصغر آقایف رئیس جمهوری قرقیزستان از نمایندگان پارلمان خواست تا برای حفظ مصالح ملی کشور این درخواست و طرح را تصویب کنند. این مصوبه به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم اجازه می‌دهد که برای مدت 1 سال برای اقدامات نظامی و بشردوستانه در افغانستان از پایگاه‌های هوایی جمهوری قرقیزستان استفاده کنند. سازمان عفو بین الملل امروز دولت‌های جهان را متهم کرد که در پوشش مبارزه با تروریسم حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل در نروژ در توضیح این اتهام گفت آمریکا برای تأمین امنیت اعضای سازمان ملل را در پایمال کردن حقوق بشر رهبری کرده است. رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل به مورد مشخصی در این باره اشاره نکرد، اما دولت‌ها را مخاطب قرار داد و از آنان خواست تا در جهت تأمین امنیت معیارهای دموکراتیک را رعایت کنند. اوکوانا چنز رئیس اجرایی سازمان عفو بین الملل این اظهارات را در اجلاس برندگان نوبل صلح در نروژ ایراد کرد. برندگان نوبل صلح در اجلاس 5 روزه‌ای در نروژ به تبادل آرا و عقاید خود درباره مسائل مهم جهان می‌پردازم و قرار است در پایان این مراسم که روز دوشنبه خواهد بود جایزه امسال نوبل صلح به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد داده شود. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از عرفات خواست تا اقدامات بیشتری در کنترل عملیات تروریستی در منطقه صورت دهد. طی 24 ساعت گذشته پلیس فلسطینی بیش از 100 تن از اعضای حماس و عاملان اقدامهای خشونت‌آمیز علیه اسرائیل را بازداشت کرده است. از جمله بازداشت شدگان شیخ احمد یاسین رمضان رهبر مذهبی حماس است که در خانه‌اش در نوار غزه تحت نظر قرار دارد. امروز تظاهرات خشونت‌آمیزی در مقابل خانه شیخ احمد یاسین برای آزادی او انجام گرفت که تظاهرکنندگان فلسطینی با پلیس فلسطین درگیر شدند. اما گزارش‌ها حاکی است که این درگیری و خشونت‌ها تلفاتی به دنبال نداشته است. همزمان امروز نیز تانک‌های اسرائیلی وارد نوار غزه شدند و در اثر شلیک این تانک‌ها دست کم یک فلسطینی دیگر کشته شد. از سوی دیگر وزیر خارجه مصر به اسرائیل رفت و با وزیر خارجه و نخست وزیر اسرائیل و نیز بعد با یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین برای نجات صلح در منطقه مذاکره کند. همزمان خبر می‌رسد که دبیر کل کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی وزیران خارجه این سازمان را فرا خوانده است تا روز دوشنبه آینده طی نشستی اضطراری اوضاع منطقه را مورد بررسی قرار دهند. طی دو هفته گذشته 25 اسرائیلی و دست کم 20 فلسطینی کشته شدند. در بروکسل در آغاز اجلاس دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو بر مبارزه علیه تروریسم تا زمان مورد نیاز و نیز تقویت رابطه با روسیه تاکید شد. در این اجلاس که از امروز در بروکسل و با شرکت وزیران خارجه 19 کشور عضو ناتو تشکیل شده، مقرر شد که ناتو از حداکثر توان نظامی خود برای مبارزه با تروریسم استفاده کند. دبیر کل ناتو در این اجلاس تاکید کرد که ناتو هیچ گونه گذشتی در مبارزه با تروریسم اعمال نخواهد کرد. یکی از مقامات ناتو در اجلاس بروکسل پیرامون چگونگی گسترش رابطه ناتو با روسیه به خبرنگاران گفت ناتو خواستار تقویت این رابطه هست، اما حق وتو به روسیه درون ناتو نمیدهد. روسیه که به عنوان عضو ناظر در ناتو حضور دارد خواهان مشارکت در تصمیم گیری های این سازمان است. و از ایران خبر می‌رسد که سیل در اندیمش در استان خوزستان 6 کشته و عده‌ای نامعلومی زخمی به جا گذاشته است. خرابی‌های ناشی از سیل همچنان ادامه دارد و همزمان امدادگران در حال کمک رسانی به سیل زدگان و دور کردن آنان از معرض خطرات سیلند. طی 3 روز گذشته بارش تندبار مداوم در برخی نقاط جنوبی ایران سیل سنگینی را موجب شده است. آخرین باری که تا این زمان سیل تلفات زیادی در ایران گرفت حدود 4 ماه پیش بود در استان گلستان که در جریان آن 200 نفر جان خود را از دست دادند.
آخرین خبرها را می‌شنوید از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها را در پایان ساعت 3 خواهید شنید. پس از شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی، وقت آن است که به گشت و گذاری در جهان هنر بپردازیم. به هنر هنرمندان ایرانی در ایران و جهان. قرار است به زودی مجسمه‌ای با نام تقدیس در میدان چهارباغ شهر اصفهان نصب شود. مجسمه‌ای که با مایه‌های هنر ایرانی و اسلامی یادآور سقاخانه است. آفریننده این مجسمه پرویز تناولی، پیکرتراش نام‌آور ایرانی است که کارهایش از شهرت و اعتبار جهانی برخوردار است. آقای تناولی در گفتگو با اردوان نیکنام، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از مجسمه تقدیس و از بافت سنتی شهرهای ایران می‌گوید.
آقای تناولی، مجسمه ای رو که جناب علی ساختید به نام تقدیس از طرف شهرداری اصفهان خریداری شده. ممکنه در مورد این مجسمه اصولا توضیح بدید، در مورد پیشینش و اینکه قرار هست در اصفهان در چه نقطه ای نصب شود؟
مجسمه تقدیس که من ساختم یه یادبودیه که در حدود 24 سال قبل ساختم به مناسبت در گذشت مادرم و این در استودیوی من بود. اخیراً شهرداری اصفهان که در حال برقرار کردن و کار گذاشتن مجسمه های هنرمندان معاصر در سطح شهر اصفهان هست، با بنده تماس گرفتن و خواستن کاری هم از بنده در اصفهان نصب کنن و این کار آمدند و دیدند و پسندیدند و منم بسیار خوشحالم که یکی از مجسمه هام به شهر اصفهان میره و این برای من افتخاریه که آثار من در کنار آثار هنرمندان بزرگی مثل رضا عباسی، مثل شیخ بهایی و مثل بقیه هنرمندان اصفهانی در این شهر خواهد بود.
البته مجسمه رو بازدید کنندگان از اصفهان و اهالی اصفهان خواهند دید، ولی ممکن است یه قدری درباره مشخصات مجسمه هم توضیح بفرمایید.
مجسمه قراره که در چهارباغ، در میدانی که شهرداری اصفهان در آن قرار گرفته، در جلوی شهرداری نصب بشه. مجسمه یادبود و یادمان و جنبه فیگوراتیو و تناسبات انسانی نداره، بلکه یک حالت معماری داره، بیشتر مثل یک سقاخونه میمونه. در جلوش یک سرب بزرگی کار گذاشته شده. سرب همونطور که میدونید علامت بسیار مهمی از نمادهای مهم ما ایرانیان، نماد آزادگی و جاودانگیه و در هنرهای ما، در اشعار ما همیشه به سرب اشاره شده. من از این سرب استفاده کردم به عنوان یک نماد ایرانی و در داخل اون فرق‌های کوچکی دیگری یا علم‌های دیگر کوچکی کار گذاشتم که بیشتر جنبه‌های مذهبی داره. مادر من همونطور که گفتم زنی معتقد و خیلی مسلمان متعهدی بود و من این آب و هوا و فضایی که در این مجسمه به وجود آوردم به جنبه های مذهبیش هم بسیار توجه کردم و این سر خودش متشکل از پنج قسمته که به اون اشاره من به همون پنج تنه و در دو طرف آن دو تا ستونه که بر روی آنها دو تا مثل شمع قرار گرفته و در طرفین این شمع هستن و بدنه مجسمه هم همونطور که گفتم که دیوار نوشته است با خطوط کوفی، نوشته هایی روی اون نصب شده و روی هم رفته یک فضای ایرانی اسلامی به وجود آورده.
آقای تناولی، آیا پیشتر هم پیشنهادهایی برای فروش این مجسمه شما داشتید؟
مجسمه های نظیر این رو بنده که به خارج از ایران بردم فروختم، هم اکنون در بعضی از موزه های امریکا و اروپا نظاهری نصب، یک از جمله یکی از مجسمه هایی در همین گونه که جنبه های حالت دیوار شکل داره در موزه هنر مدرن وین، یکی دیگرش در موزه هنر مدرن آخن هست. اما این مجسمه هیچ وقت از ایران بیرون نرفته، هیچ وقت به نمایش گذاشته نشد. همطور که عرض کردم قصد من بود که این مجسمه رو به عنوان یادبودی در مزار مادرم و یا در اطراف اون قرار بدم که حالا قسمت برای این شد که جای بهتری بره، اما نیتش عوض نشد.
آقای تناولی، جنابالی علاوه بر مجسمه سازی ید طولایی هم در معماری دارید. از اونجایی که این مجسمه در اصفهان نصب خواهد شد، بعد نیست یک اشاره هم به حفظ بافت سنتی یا تخریب بافت سنتی در شهرهای نظیر اصفهان یا در تهران بکنیم؟ دیدگاه شما در این باره چیست؟
شما دارید دست رو دلم میذارید و من مجبورم که به بعضی نکات اشاره بکنم. متاسفانه در سالهای اخیر بافت‌های سنتی ما صدمات بسیاری دیده. من چون خودم تهرانی هستم و در شمال تهران زندگی میکنم، فاجعه‌ای که بر سر شمال تهران و شمیرانات ما اومده قابل جبران نیست. شهردار گذشته به عنوان برقرار کردن مقداری پل روگذر و ساختن مقداری پارک، تمام بافت سنتی شمیرانات ما رو که در دنیا بی نظیر بود از لحاظ زیبایی، با اون باغ‌های بزرگ، درخت‌های کهن و کوچک‌باغ‌های زیبا که ما همه خاطرات خوبی از زمان بچگیمون داریم، روستاها و شهرک‌های کوچکی مثل جمارون، مثل جوستون، مثل چیزر و یا عرض کنم خدمت شما نیاوران، اینها امروز دیگه وجود نداره و شهردار گذشته اینها رو یک سره از بین برد با فروختن این باغات، با مجوز دادن برای برج‌های بلند مرتبه. تمام این بافت‌ها دیگه از بین رفته. البته اینها دیگه قابل جبران نیست، اینو باید شهرداران مناطق دیگه هم بدونن که یک دونه پل و یک پارک رو ممکنه در آینده هم بشه ساخت، اما برقرار کردن و جا گذاشتن این برج‌ها در مناطق مسکونی و مناطق سنتی ضایعاتی است که هیچ وقت جبران پذیر نیست. در اصفهان هم متاسفانه یکی دو تا از این ساختمان‌های بی تناسب من به چشمم خورد، البته هیچ گونه اینها قابل مقایسه با فجایعی که بر سر تهران اومده نیست. امیدوارم که اصفهان در همین جا متوقف کنند.
از مجسمه سازی و مجسمه تقدیس در اصفهان کار پرویز تناولی به روم و به هنر سینمای ایران می رویم. دیروز جشنواره فیلم‌های معنوی هزاره سوم با فیلم پسر مریم ساخته خانم فرشته طائرپور کارگردان ایرانی در واتیکان افتتاح شد. فیلم پسر مریم داستان کشیشی است در روستایی در آذربایجان و دوستی او با پسری مسلمان. این فیلم مورد تحسین مقامات واتیکان قرار گرفته و تا کنون در چندین جشنواره جوایزی دریافت کرده است. احمد رفعت از روم گزارش می‌دهد.
جشنواره فیلم‌های معنوی هزاره سوم میلادی که دو سال پیش در روم آغاز به کار کرد، امسال با نمایش فیلم پسر مریم به کارگردانی حمید جبلی گشایش یافت. این فیلم داستان دوستی نوجوانی مسلمان در روستایی در آذربایجان ایران با یک روحانی مسیحی است. کاردینال پولبوپارد وزیر فرهنگ واتیکان در خاتمه اکران فیلم پسر مریم را سرشار از ناگفته ها و بسیار زیبا و دلنشین خواند. علی جناب بوپارد افزود این فیلم به نوعی نشان از گفتگوی تمدن ها در زندگی روزمره انسان ها را دارد. در مراسم اکران فیلم بسیاری از مقامات ایرانی من جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان و معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حضور داشتند. خانم فرشته طائرپور تهیه کننده فیلم در رابطه با استقبال مقامات واتیکان از پسر مریم به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
خیلی خوشحالم که این فیلم داره یک تصوری رو که از ایران وجود داره در سالهای اخیر تا یک حدی از طریق یک مجرای هنری مثل یک جشنواره سینمایی در واقع پاک میکنه، تغییر میده. این انعکاسات تا اینجا همش خیلی مثبت بوده، ولی خب عکس العمل خود عالی جناب پوپارد که برای منم خیلی مهم هست و احساس میکنم که از نشانه های موفقیت این فیلم هست، خیلی عکس العمل در واقع بزرگی بود و خیلی میزان استقبالی که ایشون از فیلم کردن، میزان خوشایندی که برایشون ایجاد شده بود و این رو بروز دادن، برای خود منم به حال یه بیاد موندنی.
خانم طائرپور، گفتگوی تمدن ها در این روزها پس از وقایع 11 سپتامبر به نوعی جای خود را به درگیری بین تمدن‌ها و حتی جنگ‌های صلیبی جدید داده. فیلم پسر مریم کاملاً در جهت مخالف حرکت می‌کنه. شما و کارگردان فیلم در زمان تهیه پسر مریم آیا این چنین وقایعی رو پیش‌بینی می‌کردین و به همین دلیل خواستین داستانی بسیار لطیف از دوستی بین پیروان ادیان مختلف رو به روی صحنه ببرید؟
البته این فیلم در سال 77 ساخته شد و حتی موقعی که ما داشتیم این فیلم رو فیلم برداری میکردیم، در اواخر فیلم برداری این فیلم بود که اصلا بحث گفتگوی تمدن‌ها توسط رئیس جمهور خاتمی مطرح شد و این فیلم رو بر اساس یک واقعیت آقای جبلی، در واقع واقعیتی در روستاهای ایران و در شهرهای ایران وجود داره، میزان احترامی که مسیحیان و مسلمان ها و علاقه و همزیستی رو که با هم دارن همیشه ایشون رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینه که ایشون کار تحقیقی روی کلیساهای مناطق مختلف ایران کرده بودن. وقتی به کلیساهای برخورده بودن که متولیان اونها زنان یا مردان مسلمان هستن، ایده این فیلم اومد. بعد وقتی ایده رو برام موقع مطرح کردن، که البته 4 سال قبل از که این فیلم ساخته بشه ایده رو مطرح کردم و من همون موقع انقدر خوشم اومد که گفتم اولین فیلمی که بخوام بسازم این فیلم خواهد بود. وقتی شرایطش ایجاد شد ما این فیلم رو ساختیم. البته بعد روی قصه با هم مقداری کار کردیم. خوشبختانه خیلی با هم فکری و همدلی زیادی این فیلم ساخته شد و من جا داره که اینجا تشکر بکنم از ایشون که اصلا یک همچین ایده زیبایی به ذهنشون اومد و بعدم در یک جور هم فکری و تفاهم اجازه دادن که این قصه پرورش بیشتری پیدا بکنه. اون موقع ما نمی‌دونستیم که همچین اتفاقی میفته. نه قضیه 11 سپتامبر پیش اومده بود، نه قضیه بحث گفتگوی تمدن‌ها. ولی الان خیلی خوشحالم که انگار این یک ندای در واقع طبیعی بوده در همه ما ایرانی‌ها که از زبان رئیس جمهور به اون عنوان مطرح شده، از زبان یک فیلمساز به عنوان قصه این فیلم، و از منم به عنوان یک تهیه کننده کسی که حاضر شده روی همچین سوژه‌ای که به هر حال در بازار تجاری نمیتونه خیلی موفق باشه یک سرمایه‌گذاری صورت بگیره. و من فقط امیدوار هستم که این تبلیغات منفی، در دل این تبلیغات منفی فیلم‌هایی مثل پسر مریم بتونن کمک بکنن و اون روحیه واقعی ما ایرانی‌ها رو که جز مهر، جز محبت و جز انسانیت تأثیر دیگری رو در واقع در فرهنگ خودمون نسبت به هم دیگه نمیبینیم و فکر میکنیم مثلا یکی از نشانه های مؤمن بودنمان همینطور رفتار کردن با هم دیگه هست رو به دنیا نشون بده.
خانم طاهرپور، در دیگر جشنواره ها به ویژه در کشورهای مسلمان هم آیا این فیلم نشان داده شده و انعکاسش چگونه بوده؟
این فیلم تاکنون در حدود 20 فستیوال بین‌المللی شرکت کرده، در شیکاگو بوده، در قاهره بوده، در توکیو بوده، در خیلی از فستیوال‌های اروپایی بوده. در قاهره جایزه اول رو گرفت و استقبالی که اونجا از این فیلم شد برای من خیلی عجیب بود. حتی از من خواهش کردن که اجازه بدن این فیلم رو در چند تا از روستاهایی که جنگ بین بچه‌های مسلمان و مسیحی است، همدیگر رو می‌کشن و همدیگر رو می‌زنن، نشون بدن. که البته این اتفاق افتاد. 5 مصاحبه زنده تلویزیونی اونجا فقط به خاطر موضوع این فیلم من انجام شد. در کلکته خیلی فیلم مورد استقبال قرار گرفت. در هر جایی که ما این فیلم رو نشون دادیم، همه آدم هایی که به هر حال به نوعی اون تشنگی و آتش جستجو برای مسائل معنوی و ارتباط انسانی بهتر رو در این دنیای پر از در واقع جدال و خط‌کشی های سیاسی دارن، مورد استقبال قرار گرفته. در بهار سال آینده هم قرار این فیلم در چند ایالت آمریکا نشون بده.
پس از سخنان خانم فرشته طاهرپور، تهیه کننده فیلم ایرانی پسر مریم، از بانوی هنرمند دیگری در جهان سخن بگوییم. شیرین نشاط، هنرمند ایرانی مقیم نیویورک، یکی از موفق‌ترین هنرمندانی است که توانسته چهره زن در کشورهای مسلمان را در عکس و فیلم و نمایش به تماشا بگذارد. به گزارش روزنامه ها و خبرگزاری های مهم جهان، او در حال حاضر یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین هنرمندان خاورمیانه تبار است. همکار ما بهرام ناطقی در نیویورک از شیرین نشاط میگوید.
کار هنرمند نیویورکی خانم شیرین نشاط که با تصویر کردن زنان مسلمان در عکس و فیلم و نمایش به شهرت جهانی دست یافته است، در پیامد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر توجه بیشتری برانگیخته و بنا به گزارش خبرگزاری رویتر از مونترال کانادا، خانم نشاط می‌بیند نه تنها هنرمند بلکه معلم و روزنامه نگار هم شده است، زیرا خیلی ها بعد از این حادثه برای یافتن توضیح و حتی یافتن آرامش خاطر به او رجوع می کنند. خانم نشاط که مجموعه عکس‌های او از زن و حجاب و ویدیوهای خیره کننده او در موزه هنر معاصر مونترال کانادا به نمایش گذاشته شده است، به خبرنگار رویتر در این شهر گفت سعی می کند با نشان دادن کارهای خود به توضیح بعضی از مسائل بپردازد، هرچند که برای همه چیز پاسخ ندارد. خبرگزاری رویتر نوشت خانم شیرین نشاط از سال 1990 به بعد که در صحنه هنر جهان ظهور کرد، نمایشگاه‌های انفرادی متعددی در موزه‌های معتبر جهان نظیر تیت گالری در لندن، آرت انستیتیوت شیکاگو و موزه هنر معاصر کانازاوای ژاپن گذاشته است و مجله تایم او را یکی از چهره‌های بدعت‌گذار در هنر امروز معرفی کرد. رویتر نوشت امروز خانم شیرین نشاط یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین هنرمندان خاورمیانه تبار است. خانم نشاط که 43 سال دارد، در 17 سالگی برای تحصیل هنر با آمریکا آمد و در زمان انقلاب از کالیفرنیا به نیویورک رفت و اداره یک گالری نقاشی را در این شهر بر عهده گرفت. هنگامی که بعد از سالها دوری از وطن، خانم شیرین نشاط در سال 1990 به ایران بازگشت، از دیدن ایرانی که به تازگی جنگی 8 ساله با عراق را پشت سر گذاشته بود به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. حاصل این سفر عکسهایی بود از زنان با حجاب که بیشتر به نقش زن ایرانی در جنگ می پرداختند. زنان به عنوان مادر و خواهر آنها که در جبهه ها کشته شدند و همچنین زنان به عنوان سرباز جبهه ها. این مجموعه عکسها که زنان الله یا Women of Allah نامگذاری شد، برای خانم نشاط شهرت و اعتباری جهانی کسب کرد. پس از آن خانم نشاط به ویدیو روی آورد و در مجموعی از آثار ویدیویی خیره کننده به روی دو پرده واقعیت‌های دوگانه زن و مرد، طبیعت و فرهنگ و شرق و غرب را در برابر هم قرار داد. یک ویدیو خانم نشاط به نام تربلنت در سال 1999 در بینال ونیز برنده جایزه شیر طلایی شد. در سال 2000 مؤسسه کارنگی در پیتسبرگ او را یکی از 40 هنرمند نوخاسته معتبر جهان معرفی کرد و اثری تازه از وی در بینال موزه ویتنی به نمایش گذاشته شد. خانم نشاط که معروفترین هنرمند معاصر ایرانی در سطح جهان است، در مصاحبه‌ای با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره عوارض دوگانه شهرت خود گفت.
خب می‌دونی یه مقداری واقعا فشار خیلی زیاد داده این که من خودم تعجب می‌کنم که دیگران انقدر توجه می‌کنن. می‌دونی یه مقدارم الان فضای دنیای آرت که هنره که علاقه خیلی زیادی دارم به آرتیستایی که از کشورهای شرقی میان و کاری دارن تولید می‌کنن که با وجود اینکه رابطه خیلی زیادی با مسائل فرهنگ خودشون داره، یه طوری که ساخته شده معنی جهانی داره و دیگران می‌تونن باهاشون رابطه برقرار کنن و قویه. و من مطمئن نیستم که آیا سالها این علاقه که دیگران به کار من نشون ادامه خواهد پیدا کرد یا نه، ولی خود من راضی هستم از این نظر که واقعا فکر میکنم که اونطوری که اینا برخورد میکنن با کار من فقط مسئله شرقی بودن من یا ایرانی بودن من نیست. واقعا میتونم بگم با اعتماد به نفس که کار منو واقعا همون اندازه جدی میگیرن که یک آرتیست یا مرد یا زن غربی، اروپایی یا آمریکایی.
خانم نشاط گفت گاهی شهرت بسیار باعث می شود که هنرمند از خلوت لازم برای خلق کارهای خود فاصله بگیرد.
خب این مقدارش هم خوب نیست، برای اینکه به نظر من آرتیست واقعا هر هنرمندی احتیاج به تمرکز به کار داره و اینطور اتفاقات خیلی امکانش خیلی زیاده که باعث شه که اون هنرمند دور بشه از اون تمرکزی که احتیاج داره برای تولید کار. و یه مقدارش هم می‌دونیم یه چیزی هست که خیلی مصنوعی هست، واقعا میدونی ریشه علاقه دیگران به کار تو، ولی خارج از این واقعا نمیتونم نگم که من واقعا احساس خوشبختی میکنم که به عنوان یه زن، به عنوان یه زن ایرانی، یه زنی که میدونین اینجا مهاجرت کرده به همچین نقطه برسم و با وجودی که مطمئن نیستم که مثلا تا کی ادامه پیدا میکنه و اینا، یه امکاناتی رو برای من و دوستان من وجود آورده که میتونیم هی کار بسازیم و بدونیم که یعنی تماشاچی زیاد داریم و همه دارن منتظرن یا اینکه با علاقه میخوان ببینن که ما چیکار داریم میکنیم. خب واقعا این حقیقت اینه که این بزرگترین آرزوی یک هنرمنده که بتونه همچین عکس العملی از میدونی از تماشاچیاش بگیره، از کسانی که تو موزه ها و مثلا نویسنده ها و فلان. ولی خب در همین حال یه مقداری فشاره هست که به اون مثبت نیست، یه مقداری هستش که آدم باید مقاومت بکنه و برگرده به کاراکتر خودش و سعی کنه که میدونی گم نشه تو این محبوبیتایی که واقعا بعضیاش موقتیه و بعضیاش نیست. اینه که آدم واقعا باید آدم قوی باشه.
گزارشی از نمایشگاه مرور بر آثار خانم شیرین نشاط در موزه هنر معاصر مونترال شنبه آینده در برنامه هفتگی مجله نیویورک منعکس خواهد شد.
با نمایشگاه عکس‌ها و ویدیوهای شیرین نشاط در کانادا به زمان خدا نگهدارگویی نزدیک شده این، اما برنامه‌های رادیو آزادی همچنان ادامه دارد. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید و با آرزوی اینکه تا اینجا از برنامه‌های ما خرسند باشید، همراه با همکاران برنامه امروز در پراگ و شهرهای دیگر جهان با گلناز اسفندیاری، مینا بهارمست، فریدون خاوند، جمشید چالنگی، جان خاکزاد، فریده رهبر، فریدون زرنگار، احمد رعفت، شیرین فامیلی، شهرام میریان، همایون مجد، اردوان نیکنام، بهنام ناطقی و بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عزیما در اینجا با شما خدا نگهدار می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که در ساعت سوم و چهارم نیز همچنان با ما بمانید. امروز در ساعت سوم که ویژه موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی است با گلناز اسفندیاری خواهید بود و ساعت چهارم جمشید زند میزبان شماست. تا قرار روز آینده برایتان وقت و بختی خوش آرزو دارم. Thank you.